با خیر اخبار 30 نوامبر از استودیو رادیو زودی از پراگ تقدیم میکنیم. امروز در برنامه ای سوربون سرخوش نران، بعد از سخت‌تر شدن مجوزات برای راننده‌های سرخوش، ناظران راه 700 نفر را در چنین حالت بازداشت کردند. درآمد بیشتر شده است. مقامات تاجیک میگویند امسال انتقال پول مهاجران تاجیک به وطن 18% افزایش یافت. و دختر هم انسان است یا چرا در خانواده های سنتی آسیای مرکزی دختر با پسر حقوق برابر ندارد؟
دختران هم برایش آدم نبودند، ولی وقتی پسر تولد شد خواست آشتی کند، ولی دختران هم انسان
است. بازرسی دولتی افتومبیلی توجیکستان طولی دو ماه در روهای کشور حدود 700 راننده را در حالت مستی بازداشت کرده است. ماه سپتامبر این سال پارلمان توجیکستان جزا را برای رانندگان سرخوش سخت‌تر کرد. 15 شبانه روز حبس و یا از 15 تا 30 هزار سومانی جریمه. وزارت کارهای داخلی توجیکستان میگوید بیشتری راننده های بازداشت شده حبس را انتخاب کردند.
بعد تغییر نوهای ناو اوری شدن با کودکسی حقوق ایرانکنی ماموری مجوزات ساری حقوق ایرانکنی هایی که در حالت مستی صدر می شوند از طرف رانندگی، یعنی که پس چند باری بول با در حالت مستی می شوند و به حجات رانندگی مجوزات و از دین پیشوی می شده است و از همه رانندگان بویش می شود که ساری نندیشه کرند و در حالت مستی و به حجات رانندگی ساری چند باری بول ننشینند.
مقامات رانندگی با صورت بلند و مست نشستن رانندگان پشت چنبر ماشین را عامل صدمه ها در کشور می دانند. طبق اطلاع رسمی تا ماه ایول امسال در راههای تاجیکستان بیش از 700 صدمه نخلیاتی رخ داده است که در آن بیش از 230 نفر هلاک شده 800 کسی دیگر جراحت برداشتند. گروهی به نام دولت اسلامی مسئولیت حمله روز 31 اکتبر در نیویورک را بر عهده گرفت. خبرگزاری ریترز از قبل هفته‌نامه الانبو که وابسته این گروه تروریستی است نوشته است راننده ماشین سرباز خلافت بود. سیف‌الله سیپف 29 ساله که شهروند ازبکستان است، 3 روز پیش با ماشین کرایه بر روی رهگذران راند و 8 نفر را کشته و 11 تن دیگر را مجروح کرد. مقامات پلیس میگویند سیپف مخصوص روز هالووین را انتخاب کرد چون فکر میکرد میتواند شماره زیادی شهروندان را بکشد. این حمله در شرایطی انجام شد که تحلیلگران میگویند گروههای افراطی و جنگجویان از آسیای مرکزی به ویژه ازبکستان هرچی بیشتر به یک منبع خطر در کشورهای خارجی تبدیل می شوند. با این سوال تویری سفر با یوزف لانگ تحلیلگر از مرکزی مطالعات شرق در لهستان مراجعه کرد.
ما باید در یاد داشته باشیم در سوریه و عراق تندروان از تمام کشورهای آسیای مرکزی هستند، نه فقط از ازبکستان. عین زمان حمله هایی که امسال در استانبول، سنکت پترزبورگ و استکهلم و اکنون در نیویورک صورت گرفتند، در واقع یا از طرف شهروندان ازبکستان یا ازبک تباران انجام شدند. چند سبب است. اول اینکه ازبک ها در مقایسه با دیگر ملت های منطقه زیادتر هستند. دوم تعقیب گروه های اسلامی نظر به هر جای دیگر یا سیای مرکزی در ازبکستان زیادتر است و این هم سبب تندرو شدن افراد می شود. آنها بعد از افراطی شدن به خارج می روند و فعالیت های افرادگرایانه خود را آنجا ادامه می دهند. این اشخاص می دانند که در ازبکستان که نظارت مقامات انتظامی بسیار زیاد است، پیش بردن فعالیت افرادگرایی هم بسیار مشکل است.
بعضی جوانان از آسیای مرکزی به غرب می آیند و می گویند حقوق مذهبی آنها زیر پا می شود، از امکانات اقتصادی محرومند. سبب چیست که در غرب می مانند، بهره‌مند از حقوق هستند و به خصوص حقوق مذهبی و سپس به این گونه جنایت ها دست می زنند؟
باید فراموش نکنیم که بسیاری از آنهایی که از آسیای مرکزی از ترس تعقیب برای عقاید دینی به اروپا می آیند و پناهنده می شوند، به عملهای تروریستی دست نمی زنند. افرادی که بسیار افراطی شدند و می خواهند فعالیت های تروریستی انجام دهند، اکثرا به سوریه و عراق رفتند. قبلا آنها به افغانستان و پاکستان رفته به گروه های افراطی و تروریستی شامل می شدند و در صف این گروه ها می جنگیدند. آنهایی که از ترس تعقیب برای عقیده های دینی به اروپا و امریکا می روند، اکثرا به فعالیت های تروریستی دست نمی زنند. یگانه قضیه در استکهلم بود که یک نفر در آنجا پناهگاه گرفت و سپس به فعالیت تروریستی دست دست زد. در سنگ پیتربورگ هم مهاجران کاری حمله انجام دادند. در قضیه نیویورک هم فردی دخیل است که به احتمال غالب همچون مهاجر کاری به آنجا رفته است.
آیا چنین حمله ها میتوانند سبب آن شوند که کشورهای غربی و از جمله آمریکا از این بعد در قبول مهاجران از آسیای مرکزی احتیاط کار باشند و از قبول آنها پرهیز کنند یا حداقل کمتر کنند؟
It's hard to tell how these attacks will influence the Western countries.
بسیاری از ازبک‌هایی که به آمریکا رفتند، اساساً برای کار با آنجا مهاجرت کردند. ولی چنین حمله‌ها بیانگر آن است که تندروان آسیای مرکزی به طور افزاینده به جهاد گلوبالی همراه می‌شوند. مرکزی جهاد گلوبالی تا حال کشورهای عربی بودند، اما با این جهاد نه گروه‌های تروریستی از آسیای مرکزی به مثل حرکت اسلامی ازبکستان یا گروه‌های جهادی تأسیس شده افراطی نیوسی مرکزی در عراق، بلکه افرادی علاهیده و یا به اصطلاح گرگان تنها همراه
شدند.
شکل کامل این مصاحبه و صحبت خواری سیف الوسیپوف متهم در حمله نیویورک به همین زودی ها در سامونه ما cw.ozodi.org و کانال ما در یوتیوب ازودی ویدیو نشر می شود. رو میاریم به موضوعهای دیگر. مبلغ های انتقال داده مهاجران کاری توجیک از روسیه به تاجیکستان در 9 ماه سال روان 18% بیشتر شده است. در این باره شریف رحیم‌زاده رئیس کمیته مالیه و اقتصادی مجلس نمایندگان کشور در پی یک نشست خبر داد. در 4 سال اخیر این باره نخست است که پول فرستاده مهاجران به وطن زیاد شد و به 1,700,000,000 سومونی رسید. در سال 2014 بنابر بحران مالی در روسیه و اخراج 300,000 مهاجران توجیک حجم انتقال پول آنها با یک بارگی پایین رفت. در جامعه های سنتی آسیای مرکزی تبعیض جنسی از مشکلات عمده باقی میماند. تا کنون در خانواده ها به تولد پسر اولویت میدهند و زن دخترزا پیوسته مورد فشار شوهر و پیوندان او قرار میگیرد. هنوز عقیده پابرجاست که مرد دوام دهنده نسل است. قهرمان گزارش نوبتی ما نیز تنها بعد فرزند چهارم صاحب پسر گشت، ولی این طفل در انتظار زمانی به دنیا آمد که پدر خانواده از بر چند دختر خردسالش گذشت.
اقنور با کودکان زیادش در یک خانه گیلی در کناره بیشکک به سر میبرد. او 4 دختر و 1 پسر خرد دارد که دیر باز انتظارش بودند. اقنور به اینجا با امید زندگی بهتر 4 سال پیش از دهه آمد. اون زمان او حتی تصور نمیکرد که روز 5 فرزندش رو به تنهایی کلان میکند. شوهری اقنور همیشه پسر میخواست، ولی تقدیر یک پای دیگر برایشون دختر رو نصیب میکرد. همین سبب شد که در میان زن و شوهر جنجال آغاز شد. وقتی اقنور فرزند پنجمش رو انتظار بود، تشخیص اولتراصدایی جنین رو دختر گفت. پدر خانواده به غضب آمد و آیله رو ترک کرد.
همه دوستان مرا طعنه میکردند که پسر ندارم. در این باره زیاد میگفتند. بعد تولد دختر چهارمم میگفتند انا باز یک دختری دیگر. هر روز مینوشید. دخترانم را آدم حساب نمیکرد. میگفت که آنها نباید در اینجا باشند. برای من شنیدن این حرفا خیلی سخت بود. نمیخواستم زندگی کنم.
اقنور از شوهرش جدا شد. دادگاه شوهرش را موظف کرد که هر ماه 6,000 سوم الیمنت پرداخت کند. اما یا با امر تقدیر بود و یا اشتباهی تشخیص پزشکان که طفل پنجم اقنور پسر به دنیا آمد. شوهر سابق با شنیدن این خبر خواست به آیله برگردد.
اومد ولی من دیگر نخواستم همراهش زندگی کنم. دخترانم برایش آدم نبودند. ولی وقتی پسر تولد شد خواست آشتی کند. ولی دختران هم انسانه.
در آیله های قرقیزستان اکثران به تولد پسر ترجیح می دهند. به توجهی خانواده ها به دختران در کشورهای دیگر از جمله جامعه سنتی تاجیکستان مشاهده می شود.
معمولا در آیله ها برای رشد دختران کوشش نمی کنند. برای پسران باشد برعکس تمام شرایط مهیا کرده می شود. شروع از بازیچه بهترین تا معلومات عالی خوب. چون این مناسبت تمغه گذاری را به وجود می آورد که دختران تنها رسالت خود را در آیله و خونه می بینند.
Видят себя только в семье, в доме.
دو دختری بزرگی اقنور در مکتب تحصیل میکنند. آنها زندگی قشاخانه دارند و نمیتوانند برای خود چیزی بیشتری را اجازت بدهند. اقنور جای کار نمیکند، در حالی که باید مبلغ خانه را پرداخت کند. برایش والدین که بازنشستند کمک می رسونند.
من بزرگ روزگارم رو پیش می برم. کودکان خوردی لباس های کلونی ها رو می پوشند. از پول یک نفقه تنها با یک نفرش لباس می خرم و در یک نفقه بعدی با دومش. هر وقتی که برای پرداخت پول خونه مبلغ نمی یابم، صاحب خونه مشکلم رو درک می
کند. تحلیلگران می گویند مادران تنها در قرقیزستان اکثرا از نبود دستگیری اذیت می کشند. محض به همین سبب برخی از آنها مجبور می شوند از اقدام های دیگر کار بگیرند. متاسفانه با شنیدن آنکه جنسی جنین دختر است آنها اسقاط حمل می کنند. متخصصان هشدار می دهند که حالا فرصت رسیده است که باید مشکلات خانوادگی اقنور و همین گونه از صدها مادران تنها در قرقیزستان را همچون مشکلات حکومتی بررسی و حل کرد. روزی چهارم نوامبر در دوشنبه چمپیون تاجیکستان دسته استقلال دوشنبه با برنده جامعه اتحادیه آسیا دسته نیروهای هوایی عراق ایر فورس در تاجیکستان قوا آزمایی خواهد کرد. خبرنگاری ما امیردین علیموف درباره آمادگی های دسته به این بازی حل کننده گزارش تهیه نمود.
تیم ایر فورس عراق برای شرکت در بازی نهایی جام کنفدراسیای فوتبال آسیا 2017 به دوشنبه آمد. ایر فورس برنده فعلی جام AFC بوده با دسته استقلال تاجیکستان بازی خواهد کرد. هیئت 40 نفره عراقیان 3 اکتبر وارد دوشنبه شدند و تا آغاز مسابقه در ورزشگاه مرکزی پایتخت تمرین میکنند.
وصلت بعثة نادي القوى الجوية يوم أمس ساعة الواحد ليلا طبعا
مو ساعت یک شب به دوشنبه رسیدیم. به دلیل بد بودن باد هوا در عراق سفر ما کمی تاخیر کرد. دسته ما همه جانبه آمادگی میبیند. ما باوری داریم که جام کنفدراسیای فوتبال آسیا را این سال هم به دست میآوریم.
نسخه ثانیه من بطوله کاس الاتحاد الآسیوی.
سال گذشته ایر فورس در بازی نهایی بنگلوروی هندوستان را با حساب 1-0 شکست داد. این سال هم در برابر استقلال این دسته عراقی از بین 54 باشگاه آسیا به دوره فینالی راه یافته است. دسته میزبان استقلال تاجیکستان تمرینش را در مکان برگزاری بازی ورزشگاه مرکزی حصار ادامه می‌دهد. دست پروران محسن محمدیوف با رجای مخصوص به این بازی مهم آمادگی می‌بینند. استقلال سال 2015 در بازی نهایی جام AFC که 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر شد از دسته جوهر دارول تعظیم مالایزیا با حساب 0-1 شکست خورد. مسئولین دسته میگویند در این بازی تلاششان تنها برای غلبه است.
خیلی کارو با انجام رسیم داشته در جرایون برگزاری بازی نهایی یکون مشکلیات نیست کارو هر روز دارم. ما یک دفعه سال 2015 در بازی نهایی مغلوب شده بودیم و این دفعه حرکت میکنیم که قصور این بازی رو براریم و تمام مردم تاجیکستان رو خوشحال کنیم.
بازی نهایی جام AFC 2017 میان دسته های استقلال دوشنبه، قهرمان شش کراته تاجیکستان و ایر فورس عراق برنده جام AFC 2016 روز شنبه 4 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار ساعت 17 شروع می شود. نرخ بلیت این بازی با منبر اساسی 20 سومونی و با منبرهای دیگر 10 سومونی مقرر شده است. مبلغ جوایز بازی نهایی جام AFC 2017 مسابقه از روی ماهیت دومی باشگاهی آسیا 1.5 میلیون دلاری آمریکایی را تشکیل می‌دهد. به دسته غالب جایزه مالی با مبلغ 1 میلیون دلار و به فینالیست 500,000 دلار سپرده می‌شود.
و یک مهاجر کره تاجیک از شهر براسکی ولایت ایرکوتسک روسیه با رادیو زودی ویدیو یک اختراع گروهی از سپینان نویای رش را فرستاد که کار پختن پلو را بسیار آسان میکند. ویدیو دستگاه ساده ریزه کردن سبزی را گذرعلی اشخانوف 20 روز به نوار گرفته است و در آن با جزئیات کار اختراعاتشان را نشان میدهد. این چند خبر و گزارش مهمی بود که می‌خواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر رو در وبسایت ما www.ozodi.org میتونید پیدا کنید. همچنین در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی میتونید پیگیری نمایید. تشکر برای همراهی. برایتان استراحت خوب و خدا نگهدار.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان تر دو سه سامان ارزان تر.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمد تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
سبب نبودن جمعیت باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
خبرهای جهان و تاجیکستان، من مومین احمدی هستم. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ روزی 3 نوامبر سلسله سفرهایش را در آسیا آغاز میکند که تا 14 نوامبر ادامه خواهد داشت. این طولانی ترین سفر یک رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در 25 سال اخیر است. روز پنجشنبه ترامپ از هوایی بازدید میکند و از آنجا به ژاپن میرود. برای جای این سفر طولانی بازدید از کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین نیز شامل شده است. بازدید از کره جنوبی و چین مقام بالاترین سفر دولتی را دارند. انتظار میرود که موضوع اصلی ملاقات های ترامپ در این دو کشور اوضاع اطراف کره شمالی خواهد بود. ترامپ در ویتنام روزهای 10 و 11 نوامبر در فروم اقتصادی کشورهای حوزه آسیا و اقیانوس آرام اشتراک میکند. او در صحبت با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت که برنامه دارد با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کند. با گفته ترامپ، روسیه میتواند در حل بحران سوریه و نیم جزیره کره کمک کند. در برابر این، ترامپ میخواهد با پوتین اوضاع اوکراین را بررسی کند. سخنگوی کرملین دمیتری پسکوف تصدیق کرد که ملاقات دو رهبر در حال بررسی قرار دارد. مقامات اداره مختار فلسطین تصمیم دارند بریتانیا را برای اعلامیه بلفور که 100 سال پیش راه را برای تأسیس دولت اسرائیل باز کرد به دادگاه بکشند. در این باره وفا خبرگزاری رسمی فلسطینی ها روزی 2 نوامبر گزارش داد. با معلومات خبرگزاری وزارت امور خارجه اداره مختار فلسطین، کار را به سر رسمیت دادگاهی بریتانیا برای اصلاح اشتباهی 100 سال پیش آغاز میکند. با گفته این نهاد، هدف اصلی متقاعد کردن بریتانیا برای عذرخواهی و جبران عاقلانه است. در برابر این نوشته است خبرگزاری، رهبران اداره مختار اظهار تأسف کردند که مقامات بریتانیا از تجلیل جشن سالگرد قبول اعلامیه دست نکشیدند. این جشن ها با اشتراک نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در لندن جریان گرفتند. در آستانه جشن 100 سالگی اعلامیه بلفور در ولایت مختار فلسطین علیه موقع لندن در این موضوع نمایش های اعتراضی برگزار شدند. تظاهرگران پرچم های بریتانیا را آتش زده علیه تریزا می و آرتور بلفور شعارهای تحقیرآمیز پرتافتند. اعلامیه تأسیس دولت اسرائیل در فلسطین 2 نوامبر سال 1917 با پشتیبانی وزیر امور خارجه وقت بریتانیا آرتور بلفور قبول شد. دادگستر اسپانیا رهبری حکومت سرنگون شده کاتالونیا کارلس پوچدمون را در پایگرد اروپا قرار داد. در این باره وکیل پوچدمون روز 2 نوامبر در بلژیک خبر داد. دادستان های اسپانیا بازداشت پوچدمون و 4 عضو حکومت سرنگون شده او را درخواست کردند. این 5 نفر در مرافعه که روز 2 نوامبر برگزار شد حاضر نشدند. مادرید آنها را به شورشگری سوء استفاده بودجه دولت و نقش آنها در برنامه ریزی رفرندومی بحث برانگیزی مستقلیت متهم کرده است. 9 عضو کابینه سرنگون شده کاتالونیا برای بازپرسی به دادگاه حاضر شدند. 8 نفری آنها بدون حق پرداخت گروپولی به زندان انتقال یافتند. یک نفر دیگر به پرداخت 50,000 یورو موظف شد. خود پوچدمون روز گذشته در یک نوار ویدیویی طلب کرد که جانبدارانش را آزاد کنند.
کما پرزیدنت دل گوورن لژیتیم د کاتالونیا
همچون پرزیدنتی حکومتی قانونی کاتالونیا که 27 سپتامبر انتخاب شد، من طلب میکنم که اعضای کابینه و نائب پرزیدنت را آزاد کنند. من طلب میکنم که تمام گزینه های سیاسی احترام شوند. من طلب میکنم که با سرکوب سیاسی خاتمه داده شود.
کاتالونیا روز 1 اکتبر برای مستقلیت از اسپانیا نظرسنجی برگزار کرد و پارلمان منطقوی استقلالیت کاتالونیا را اعلان کرد. مادرید رفرندوم را غیرقانونی خواند و پارلمان و حکومت این منطقه را پراکنده کرد.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هادبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
طبق گزارش ها گروه دولت اسلامی یا دیش مسئولیت حمله روز 31 اکتبر در نیویورک را به عهده گرفته است. در این حمله 8 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. تفصیلات این موضوع را از من محمد وفاریزا زاده بشنوید. خبرگزاری ریترز به نقل از هفته‌نامه الانباء وابسته به گروه دولت اسلامی نوشته است راننده ماشین خودرو یکی از سربازان خلافت بود. این نشریه شرح بیشتری در این باره ارائه نکرده است. یکی از سربازان دولت اسلامی به شماری از صلیبی ها در یکی از خیابان های نیویورک حمله کرد. آمده در این نوشته هفته‌نامه الانباء وابسته به گروه دولت اسلامی. در ادامه این خبر گفته می شود که با فضل خدا عملیات باعث ترس در امریکا و باعث افزایش تدبیرهای امنیتی و اقدامها علیه مهاجران به امریکا شد. گروه دولت اسلامی هیچ سندی در مورد داشتن خود در این حمله پیشنهاد نکرده است. در چندین حادثه های گذشته نیز ادعاهای گروه دولت اسلامی با سندها اثبات نشدند. سیف الله صایبوف شهروند 29 ساله ازبکستان که با یک ماشین خردی باربر به دوچرخه سواران در نیویورک حمله کرد هم‌اکنون در بازداشت پلیس است. سیف الله صایبوف روز 2 نوامبر در دادگاه حاضر شد و مورد بازپرسی قرار گرفت. او با حمایت از گروه دولت اسلامی خشونت و تخریب وسایل نقلیات متهم شده است. گفته می شود که این شهروند ازبکستان در سال 2010 به آمریکا مهاجرت کرده بود. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که طبق بازپرسی سیف الله صایبوف با مفتشان FBI یا پلیس فدرالی آمریکا گفته است که از یک سال قبل برای این حمله آمادگی را آغاز کرده بود و 2 پیش تصمیم قطعی گرفت که از ماشین کلان اجاره برای حمله به مردم استفاده کند. این در حال است که یک مقام پلیس نیویورک روز پنجشنبه گفته بود سیف الله صایبوف روز شنبه را برای حمله انتخاب کرده بود، زیرا که روز هالووین بود و مردم زیادی در کوچه ها حضور دارند و متهم فکر میکرد که میتواند شماره زیادی شهروندان را بکشد. همچنین گزارش شده است که سیف الله صایبوف در ماشین اجاره خود یک پرچم گروه دولت اسلامی را داشته است. در پرونده 10 صفحگی سیف الله صایبوف آمده است که 2 تلفن موبایل از ماشین او پیدا شده است که دارای ویدیو و عکس های تبلیغاتی گروه دولت اسلامی بوده است. طبق گزارش ها سیف الله صایبوف در ساعت 2:05 روز 31 اکتبر از فروشگاه هوم دپات در نیوجرسی ماشین را به اجاره گرفته بود و در ساعت 3:05 این حمله را انجام داده است. سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید روز 2 نوامبر گفت با نظر داشت حمله صایبوف آمریکا وارد کردن ازبکستان به فهرست کشورهایی که ورود شهروندانشان به آمریکا ممنوع است صرف نظر نمی کند. خانم ساندرز گفت
ما شاید این مسئله را دیده باشیم ولی طلب نکردیم که وارد شود، اما وارد کردن ازبکستان را صرف نظر نمی کنیم.
در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه تویتر خواستار اعدام هر چه زودتر عامل حمله نیویورک شده است. دونالد ترامپ نوشته است سیف الله صایبوف باید به اعدام محکوم شود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرده است که دادگاه باید سریعتر اقدام کند، مجازات تنها اعدام باشد. در حمله روز سه‌شنبه 8 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. 5 نفر از کشته شده ها شهروندان آرژانتین هستند. آنها به نیویورک سفر کرده بودند تا پس از 30 سال فارغ التحصیلی خود را جشن بگیرند. یک زن بلژیکی و 2 آمریکایی نیز در حمله روز سه‌شنبه نیویورک کشته شدند.
وسط و تنها میشم از غم، نرو که به سر و پا میشم از غم. تو از شهری کدام آزادگانی که تا میبینم و پا میشم از غم. نرو که وسط و تنها میشم از غم، نرو که به سر و پا میشم از غم. تو از شهری کدام آزادگانی که تا میبینم و پا میشم از غم. لیلی سری نامهربانی داره لیلی، سفر به یاری جانی داره لیلی. سری نامهربانی داره لیلی، سفر به یاری جانی داره لیلی. مگم هر جا کی باشه همراهی خود، مگم هر جا کی باشه همراهی خود. دل از ما نشانی داره لیلی، دل از ما نشانی داره لیلی. لیلی 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 لیلی.
در این روزها ژورنالیستیکای تاجیک زادروز یک عصری یکی از مؤسسان بخش ژورنالیستیکا در تاجیکستان را جشن می‌گیرد. پروفسور واحد اسراری که برای تأسیس این بخش و همتاهای خود تلاش زیاد داشت، نام خود را به صفت مؤسسی بخش امور ژورنالیستیکا در تاجیکستان معرفی کرده است. در ضمن روز جمعه در دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان همایشی برگزار شد که من به رادیو صوفی از این نشست گزارش می‌دهم. مراسم تجلیل از 100 سالگی روز مولود پروفسور مرحوم واحد اسراری، فولکلورشناس و از استادان ژورنالیستیکای معاصر تاجیک در بنای دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان خاکسارانه و با تأسیس یک نشست برگزار شد. در این نشست گفته شد که محض با چسب و تلاش‌های واحد اسراری در سال 1967 بخش آموزش تخصصی روزنامه‌نگاری تأسیس یافت. مرتضی زین‌الدینوف، استاد دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان، میگوید
پروفسور واحد اسراری با تلاش‌های تدریجی خودشان، با نوشته های پیوسته خودشان، با پیشنهاد های پیوسته خودشان همراه هم عقیده هایشان، عاقبت به نتیجه رسیدن و سال 1992 در دانشگاه ملی تاجیکستان هم فکولتت مستقیم ژورنالیستیکا عملا به کار شروع کرد و از همین دوره معلم اسراری استاد و حامی اساسی فکولتت ژورنالیستیکا محسوب می یابد.
پروفسور واحد اسراری برای رسیدن به هدف اصلی تأسیس بخش تعلیم ژورنالیستان در تاجیکستان باید مقام‌های بلندپایه حزب کمونیست آن زمان را منتقد می‌کرد. با دوش گرفتن این مسئولیت او را با مشکلات و برخوردهای منفی منصبداران زمان روبرو کرده بود. حتی پس از چند سال تأسیس نخستین شعبه ژورنالیستیکا آن را هم برهم دادند. عبدالستار نورعلیف، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، گفت
مسئله در سیزده در انجمن پنجم ژورنالیستان تاجیکستان حل خود را یافت. در همان انجمن پورا اعضایان بیروی کمیته حزب تاجیکستان اشتراک داشت. با سربری خودی کاتب اول محکمه. در همینجا هم غایب نظر قلندر برآمد کردن، هم استاد اسراری برآمد کرده ضرورت داشتن شعبه را خیلی درست فهماندن. من بعد از همین در همینجا خود همان روز کاتب یکمی حزب کمونیست محکمه اعلان کردن که ما راضی هستیم که شعبه ژورنالیستیکا را تأسیس دهیم.
پروفسور اسراری تا روز فوت در سال 1996 در فکولته ژورنالیستیکای دانشگاه ملی تاجیکستان با صفت مدیر کافدرای مطبوعات فعالیت داشت، اما همزمان او با شاگردان از فن ادبیات شناسی، فولکلور شناسی درس میگفت. عبدالستار نورعلیف، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان:
استاد اسراری با واسطه تحقیقات خودشان، با واسطه بی واسطه کارهای خودشان در ساحه فولکلور، در فولکلور شناسی مقام خیلی بزرگی داشتند. 5 اسپیرانت تیار کردند، این کس اسپیرانت بزرگی در ساحه فولکلور شناسی و غیر از این خودشان چندین 5-6 اثرها نویسند. از ایجادیات دهانکی خلق تاجیک که از کتاب‌های اساسی و چند کتاب‌هایی که این کس نشر کردن درباره ژانرهای خود فولکلور.
واحد اسراری در سال‌های 1942 تا 1944 در جنگ بزرگ وطنی شرکت داشت. پس از ختم جنگ به واسطه فعالیت او به مطبوعات پیوست و در مقام‌های مختلف در این بخش کار و فعالیت داشت و صدها مقاله و اثرهای ژورنالیستی و ادبیات شناسی تألیف کرده، جایزه‌های زیادی دولتی را نیز به دست آورده است. برای یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده
ساز، آینده ساز،
آینده ساز.
درود عزیزان ما، لحظه ملاقات ما و شما بازم فرا رسید و بازم من زرنگیز هستم همراه با همکارم امریدین طول نیم ساعت دیگر در پهلوی شما از دوشنبه.
بله، از اینکه دیگر باره امکان داریم یک جا با شما در موضوع های مختلف مربوط به جوانان بحث و صحبت کنیم و بهترین ترانه های آوازخوانان تاجیک را بشنویم بسیار خوشحالیم.
بله، از این هم خوشحالیم که روزهای تعطیل هم فرا می‌رسند. تعطیل های خوش برایتان آرزو می‌کنیم دوستان عزیز و با آنهایی هم که باید در این دو روز سر کار باشند برای کار می‌خواهند.
واقعا کم نیستند زرنگیز، کسب و کار هم که تعطیل و استراحت قریب که در آن نیست. هر وقتی که ضرور شد کارمندش باید سر کار باشد و ایفای وظیفه کند.
بله، برای همین هم با آنها برای کار خواستم امروزین. خب دوست عزیز، وقتی پر قیمت شما رو که شاید از کار اومده و خسته اید و شاید تازه صبح شده است و یکون نقشه دارید، ما با حرفای بیهوده نمیگیریم و یک باره با معرفی مطلب های اصلی برنامه شروع میکنیم.
اگر گوش و هوش با ماید پس رفته
رفته. 70 روزی بدرکی گنجینه، جستجوی این دخترچه در کشورهای همسایه هم شروع شد.
شرکت جوان ازبکستانی در حمله تروریستی در امریکا همسالانش را در تاجیکستان هم ناراحت و نگران کرد.
دختر یا نادختر، طلب 90 سرتیفیکات بکارت بعدی توی.
شرح این موضوع ها را بعد از چند خبر و یک آهنگ در آینده ساز خواهید شنید. حالا میکروفون را در اختیار همکارم شادمان یتیم گذاریم که برایمان چند خبر دارد.
در کالج پلی تکنیکی مسکو جسد معلم و یک دانشجو آشکار شد. در این باره کمیته تفتیشاتی پایتخت روسیه روز 1 نوامبر خبر داد. از روی حادثه کشتار پرونده جنایی باز شد و مفتشان در جای حادثه کار میبرند. نشریه مسکوسکی کامسامولیتس با تکیه به منبع‌های خود نوشته است که دانشجو معلم را با کارد کشته و سپس خودکشی کرده است. سپس طلبه در نزد جسد معلم عکس برداشته و آن را در شبکه‌های اجتماعی نشر کرد. یک آموزگار در قزلدره برای دست درازی به خوانندگان خردسال به 10 سال زندان محکوم شد. ماجرای دسترازی به خوانندگان از جانب آموزگار فنی ماتماتیکا اکبر ایساقوف ماهی آگوست سال روان در مکتب دهه بلیکال قزلدره سر زد. والدین دو خواننده نورس به مقامات انتظامی از بالای معلم شکایت برده گفتند که او در درس به قسمهای محرمانه بدنی دخترانشان دست رسانده است. در جریان تفتیشات یکی از این دو دختر خواننده از نشاندادهای قبلی خود دست کشیده است، ولی نه نشانداد نو این خواننده و نه دیگری همسبقان او را دادگاه دیگر به انابت نگرفته است. وکیل آموزگار از حکم ناراضی است و میگوید دادگاه باید قضیه را پر را تفتیش میکرد. و 10 سال زندان محکوم شدن آموزگار فنی ماتماتیکا معلمان دیگر مکتب را هم در حالت شوک قرار داده است. آموزگاران از آن نگرانی میکنند که دیگر این کار آنها نه تنها کمزد و آسیب پذیر بلکه خطرناک هم شده است. مسئولان اداره موارد فرهنگ و وزارت کارهای داخلی با 222 خواننده مکتب‌های میانه شهر دوشنبه که از آنها همچون سرکرده‌های دشوار تربیت نام می‌برند کار آغاز کرده است. این نورسان بعد آن رویخط شدند که سال جاری در دوشنبه چندین حادثه پرخشونت جنجال‌های خیابانی با اشتراک نابالغان رخ داد. در مدهش‌ترین حادثه آغاز سال دو نابالغ از دست همسالانشان کشته شدند. سپارش کار با پیشواهای نورسان دشوار تربیه را شهردار دوشنبه رستم امام‌علی صادر کرده است. به اصطلاح سرکرده های دشوار تربیه مکتب بچگانی را می‌نامند که از تحصیل سرپیچی می‌کنند، بیشتر حیات خیابانی و آزاد دارند، با نیرو و نفوذ زیاد از بالای همسالان خود تأثیر گذار هستند. یک مهاجر کره تاجیک از شهر براتسکی ولایت ایرکوتسک روسیه با رادیوی آزادی ویدئویی یک اختراع گروه از ساکنان ناحیه رشت را فرستاد که کار پختن پلو را بسیار آسان میکند. ویدئوی دستگاه ساده ریزه کردن سبزی را گزرعلی ایشانخانوف 20 روز به نوار گرفته است و در آن جزئیات کار اختراعاتشان را نشان میدهد. گزرعلی در این ویدئو میگوید که هدف از ساختن دستگاه آسان کردن کار آشپز بود و هم تشویق کردن مهاجران تاجیک با اختراعات.
تشکر از شادمان. یک انانه خوبه که در برنامه آینده ساز داریم این است که حتما بعد تازه های جوانان باید یک پر آهنگ خوب بشنویم. ترانه هم از ستاره کرامت الله است. این کیست؟
کرامت الله بود آوازخوان تاجیک با آهنگش این کیست. اما چند شب روز است تمامی رسانه‌های جهانی و آسیای مرکزی در رابطه با سیف الله سعیپوف جوان می‌نویسند که اخیراً در یک عمل تروریستی در آمریکا باعث مرگ 8 نفر شد. او روز 31 اکتبر در منهتن نیویورک با یک ماشین خردی باربر به خط مخصوص دوچرخه‌سواران و مقابل مسیر مخالف حرکت کرد و 8 نفر را کشته چندین تن دیگر را زخمی کرد. رسانه‌ها گفتند این جوان سال 2010 با به دست آوردن گرین کارت از ازبکستان به آمریکا آمده است. یک روز بعد دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا در واکنش به این حادثه به خبرنگاران گفت که روند خاتمه دادن به برنامه قرعه‌کشی گرین کارت را شروع میکند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس او در ادامه وعده داده است که هر چه زودتر خود را از شر این برنامه لاتاریا خلاص میکند.
بله این عمل مفیش و هم اظهارات های رهبر آمریکا در رابطه با گرین کارت در این چند روز اخیر باعث نگرانی جوانان تاجیک هم شده است که اکثریت آرزوی کار و زندگی در آمریکا را دارند. اکثر آنها میگویند شرکت جوانان از آسیای مرکزی در حمله های خونین میتواند سفر آنها را به این کشور مشکل و نگاه ها را هم به شهروندان از کشورهای آسیای مرکزی تغییر دهد. گلنیسا و واحد مصاحبان ما در کوچه های دوشنبه هم به همین باورند.
تا همین درجه می رساند که مردمی اروپا نمی توانند دیگر به مردمی آسیا باوری کنند. حتی نمی توانیم خود ما به یکون دولت یا یکون شهر دیگر رفتند تا که از دولت ما که حتی جوانان همین کار میکنند برای شخصا خود ما هم مشکل میشود.
از آسیای مرکزی میگویند اون چندی نفر هزارها هزارها نفر از پست یک نفر چقدر مثال ضرر میبینند و چقدر به آنها شرایط بد مهیا میفرند که برای مثال اگر در روسیه باشند دپارتاسیا میکنند مثال به همین و طرف ما کسی بدبینی گفتن نظر میکنند مثال.
حالا گفته میشود سیف الله سعیپوف جوان ازبکستانی و گمانبر اصلی انجام حمله روز 31 اکتبر در نیویورک احتمالاً در غرب افراطی شده است. پلیس آمریکا گفت که این مرد 29 ساله دستور طرز انجام حمله را از گروه دولت اسلامی گرفته است. سعیپوف شهروند چهارم ازبکستان شد که در یک سال اخیر از خارج ایستاده عملی تروریستی انجام داده است. اونایی که از تحولات ازبکستان از نزدیک مشاهده میکنند. میگویند سعیپوف از نمایندگان یک نسل فراموش شده است که یک جمهوری سابق شوروی را به خاطر زندگی بهترتر کرد، ولی نه از دانش درست دینی برخوردار بود و نه از طرز رفتار و زندگی در غرب خبر داشت. تحلیلگران میگویند این مشکلات و هم مسئله همایش نیافتنش با فرهنگ و جامعه بیگانه او را به آغوش گروه های تند رو انداخت. میرحمد مومینوف یک راننده ماشین باربر و فعال جامعه ازبکستانی ها در شهر استوی ایالت اوهایو در صحبت تلفنی با آژانس رویترز گفت که سعیپوف در یکان واحد مذهبی شد و گفت که در گذشته سعیپوف در تاشکند زندگی میکرد و در امریکا به مذهب توجه نداشته است. به گفته مومینوف بعد زندگی در محیط بسته و محدود ازبکستان او از آزادی های مذهبی در امریکا سیر شده نتوانست. اما به گفته مومینوف او در این اواخر مشکل مالی داشت.
قبلن ما در او یگان نشانه از تروریست را نمی دیدیم، ولی بعدن او با مشکلی مالی گرفتار شد. ماشین باربر او از کار مانده بود و برای تعمیر او با سیف الله پول کلان در کار بود. او کمی خشین بود. شاید همین حالت ها هم به این سبب شد که او تروریست شود. آنها همه بدقهر و خشین و آدم گریزند.
با اطلاع مقامات ازبکستان سعیپوف بعد ختم کالج در تاشکند تحصیل را در دانشکده مالیوی ادامه داده است. بعدن در مهمانخانه با نام سیاحت به حیث محاسب با کار شروع کرده است. یک همسایه والدین سعیپوف در کنارهای تاشکند گفتند که حبیب الله سعیپوف پدر سیف الله آدم مذهبی یا مسجد رو نبود و از راه تجارت در بازار محلی درآمد به دست می آورد. معلوم شده است که سیف الله با دختری از خود 10 سال خردتر ازدواج کرده و صاحب دو فرزند است. به امریکا او سال 2010 در دایره یک برنامه بابورد گرین کارت سفر کرده است. گفته می شود بعد بیرون شدنش از ازبکستان سعیپوف یگان مرتبه به عیادت والدینش به ازبکستان آمده است و تاکید می شود که در واقع بعد سفر به امریکا این مرد جوان در واقع به یک نفر کم گپ و خاموش تبدیل یافته است.
ساکنان تاجیکستان هم که از این حمله خونین و از دست جوانان آسیای مرکزی در چنین عملها خیلی ناراحتی می کنند. در یک صحبت سری راهی به رادیوی آزادی گفتند مز با این کار خود جوانان ساکنان چند کشوری منطقه آسیای میانه را در غرب بدنام میکنند. اندیشه های ساکنان دوشنبه را در رابطه با این موضوع بشنوید.
ما وقتی که میفهمم مثال میگن یگانجا را کفوندن تر کنند، ما حیران میشم که چی برای چی با کفوندن چی علیش میشود. این خیلی کاری نادرست است.
آدم را با یک احساسات با یک نفرت نسبت به وای پیدا میکنند.
میفهمم خیلی ناراحت میشوم، چون که از پشت این آدم نتوانند چند آدم بیگناهان مرند.
آنهایی که دست به تروریسم میزنند، این در آنها خون آدمگری وجود ندارد، آدم و آدمگری وجود ندارد، آنها وجدان ندارند.
نمیدونم وای مشکلی اساسیشون در چی باشد. شاید در اون است که وای سعودی قوی نداشته باشند یا که در سعودی دینی نداشته باشند. شاید در همین باشد که وای از فکرشون زود میتونن وای را از فکر شخصیشون گردوندن.
آدمی که مثال شخص نفره که سواد دارد و مثال آداب و اخلاق دارد به این کارها دست نمیزنند هیچ وقت.
همه این گونه کارها را به اسلام مربوط میکنند، لیکن این دیوه نیست. یگان سخنان بزرگان اگر گویم یگان داشت نگفت است که آدم کشتن و اینو این وای تا حتی حشرات و حیوان و پرنده هم عذاب دادن گناه هست، لیکن تو و هست که تروریست ها خب آدم های میکشن کودک ها دزبا میمانند.
شخصی که اسلام رو میفهمد، اسلام رو خونده هست، میداند دین مبین اسلام هیچگاه یگان کس رو برای کشتن شخص دیگر دلالت نمیکند. آنها که گمراه شده اند، اسلام رو درست در صفحه نرفتند، از این خاطر به این آدم کشی دست میزنند.
دین اسلام چیزی نیست که برای ترور کنی و بکفانی و مثال این تیوری کنی. برای بیش رفتن کاری خوب انجام میدی، مچید میسازی، سغیره خانه را نان میدی، جایی که غریبان نیابیزت اینه تو برای اجود خطب بکفانی بکشی غیر قانون هست.
نظر مردم و جوانان را شنیدید که در رابطه با شرکت مردمان آسیای مرکزی در حمله های تروریستی می گفتند.
بله، خدا از چنین حمله ها نگه دارد و در یگان گوشه دنیا دیگر چنین حادثه صورت نگیرد. امریدین، اعلان گمشدن دختر با نام گنجینه هنوز هم در شبکه های اجتماعی چرخ می زند و در و دیوارها آویزان است. تو هنوز یافت نشده است به فکرم.
بله، والدین گنجینه قیوم و 9 ساله که دو ماه پیش غیب زده بود با امید پیدا کردن فرزندشان عکس و معلومات
در باره دخترچه‌شان را در مناطق مرزی همسایه کشورهای قرقیزستان و ازبکستان پخش کردند. آنها از جریان کوفتکوب فرزندشان در داخل تاجیکستان راضی نیستند و با تلاش خود و نزدیکانشان در کشورهای همسایه کوشش دارند امکان آخرین زنده پیدا کردن جگربندشان را از دست ندهند.
برخی از تحلیلگران میگویند قضیه های نوپدید شدن اطفال خردسال در سالهای اخیر سالهای را در زمینه توانمندی مقامات انتظامی در پیدا کردن کودکان گم شده ایجاد میکند. در رابطه با قضیه گنجینه و تلاشی در بیرون از کشور جستجو کردنی و مطلب داریم از همکارمان مولا رجب یوسفی.
صنوات قیومه طولی بیش از 2 ماه است که در فکر دختر گم شده اش میباشد. دختر او آخر ماه آگوست در راه بازار مرکزی شهر استرافشان تا منزلشان گم شد و تمام تلاش ها برای پیدا کردن او تا امروز به نتیجه انجام یافته است. در این مدت مادر 30 ساله هیچ آرمان در دل به جز پیدا کردن جگربندش ندارد. سلامتیش بد شده دیگر درباره هیچ چیز دیگر فکر کردن نمیتواند. گنجینه دختری کلانی خانواده قیوموف ها است و از ناپدید شوی او اینک 70 روز میگذرد. نزدیکان صنعت میگن هر باره که او به خانه در آمده لباس و جای خواب دخترش رو میبیند در این خانه در میموند و در لباس و جای خوابش بوی دخترچه ناپدید شده اش رو میجوید. این اویله برای کسی که دخترشان رو پیدا میکند وعده داده است که یک خانه تقدیم میکند. نزدیکان صنعت قیوموف میگن این زن تاب و توان صحبت کردن رو ندارد و از زمان گم شدن دخترش خیالی و بیمار شده است. عبدالحفیظ قیوموف یکی از نزدیکان این خانواده در صحبت با رادیوی آزادی گفت دوام 2 ماه ناپدید شدن گنجینه از همه وسیله های جستجو کار گرفتن، نه پلیس ماند و نه فالبین. عبدالحفیظ قیوموف از کاری پلیس در امر پیدا کردن گنجینه انتقاد میکند و میگوید کارمندان مقامات امور داخلی در این مدت حتی گمان برانی را بوده شدن دخترشان را مشخص نکردند.
شلا این نتیجه‌ای آدوسیدن در رژیم تمام شدیم که ایتو دیگه باشد چی باشد ما خیال به خورا هستیم فقط این خیال به ما اصلا نمیشه ها خود درست نه نگون رزولتات نی این میرا می پوشت میرا می نمیشه ما سر گاشت نگون رزولتات نی رزولتات نی
این همصحبت ما میگوید جستجوی آنها در داخل کشور نتیجه نداد و آنها اکنون بعد جستجوی گنجینه در همسایه کشورها روی آوردند. به گفته عبدالحفیظ قیوموف عکس های گنجینه را به قرقیزستان و ازبکستان برده پهن کردند با امید که شاید این طفل در آنجا پیدا شود. منزل زیست گنجینه گم شده در 50 کیلومتری مرز ازبکستان و در 70 کیلومتری مرز قرقیزستان جایگیر است و نزدیکانش فکر میکنند که شاید گنجینه در این قلم رفها باشد. اویله گنجینه قیومو و در تاجیکستان یگانه اویله نیست که از شیوه جستجوی فرزند گم شده شان از جانب مقامات انتظامی ناراضگی میکنند. در گذشته نیز چندین حالت های ناپدید و همین طور پیدا نشدن کودکان در تاجیکستان رسانه ای شده بود. معروف ترین آنها قضیه ملیکه و سبینه ارالوه ها می باشد که همکنون با گذشت 4 سال هیچ نشانی از آنها در دست نیست. اما مسئولان وزارت امور داخلی میگویند در مقایسه با شماری حالت های غیب زدن نابالغان حادثه های پیدا نشدن آنها ناچیز است. عمر جان امام علی سخنگوی وزارت امور داخلی میگوید در تاجیکستان سالهای اخیر حالت های عضو فروشی و یا کوشش انتقال نابالغان به خارج به قید گرفته نشده است. از این خاطر به گفته سخنگوی وزارت امور داخلی حالت های پیدا نشده نابالغان انگوش شمار میباشند. عمر جان امام علی در گم شدن کودکان در نوبت اول خود والدین را مقصر میداند که به فرزندان خود اهمیت ظاهر نمیکنند. عمر جان امام علی گفت
بدرک شدن کودکان یک جزئیات های جداگانه است. یعنی میگن که هم روز کودک گم میشود، نه این نسبت به دیگر دولت ها قریب که ما دارم چیز برای که گمشایی کودکان احیان از این به شما رسنه که تو این نیفته باشیم.
سالهای اخیر آمار رسمی درباره چقدر ناپدید شدن کودکان در تاجیکستان نشر نمی شود، اما بر اساس اطلاع سال 2013 در کشور 232 نابالغ گم شده، در پی جستجو 227 نفرشان پیدا شدند. کارشناسان میگویند گم شدن کودکان و همین طور پیدا نشدن آنها سوالهای زیادی را باقی میگذارد که باید مقامات انتظامی به آن پاسخ بدهند. مهین بانو دولت و روزنامه‌نگار تاجیک که موضوع ناپدید شدن کودکان را پیگیری میکند میگوید ناپدید شدن کودکان از مرکز شهر دوشنبه و تا به حال پیدا نشدن آنها کاستگی را در کار مقامات امور داخلی نمایش می‌دهد. خانم دولت و افزود
بعد صحبت ها شما هم شاید دستکی کودکان گم شده پیدا میشن بعد از 2 روز یا 3 روز یا که بعد از 24 ساعت پیدا میشن، لیکن با وجود آن که همین حادثه هایی که هستند پیدا نشدن اینها میتواند که یک کاستگی در کاری مقامات نشوند، کاستگی را نشون دهد.
پیدا نشدن نابالغان گم شده هر سر چند وقت در مطبوعات مطرح می شود.
حالا اطلاع تازه درباره تعداد نوروسان گم شده در تاجیکستان در دست نیست. در بخش گم شدگان وبسایت رسمی وزارت امور داخلی برابر با اسمی ارالوواها، اسم یک نابالغ دیگر دولتاوا و محبوبه صدرالدین اون 15 ساله هم ذکر شده است که از ماه مارت این سال ناپدید شده است. این ساکن شهر تورسونزاده به گفته والدینش حالا هم پیدا نشده است.
بیچاره مادران چطور اینقدر شب و روز را بدون جگربندان خود سپری کرده باشند. کاش همه گم گشته ها پیدا شوند. با همین امید هم ویژه گفتاری آینده ساز را با یک آهنگ از ولی جون عزیز پی میگیریم.
همه چی میگذرد باور کن، همه اندر نظرت باور کن، رجی های سیختی پیشانی پیش راهی گذرد باور کن، باور کن، باور کن، باور کن، باور کن، باور کن.
خواننده ساز از روی موج آزادی ما صحبت ما را سر یک موضوع ادامه می دهیم که بحث ها اطرافش در این اواخر در تاجیکستان بیشتر می شود. با مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و دادگاهی در 9 ماه اخیر بیش از 90 نفر با دستوی برای اثبات باکیرگی مراجعت کردند. این در حال است که سال پیش این شماره کمتر بوده، همگی 100 جفت در یک سال با چنین بحث به این مرکز آمدند.
در جامعه سنتی تاجیکستان با موضوع باکیرگی یا پاکدامنی دختران جدی برخورد می شود. یک چنین بحث در تابستان امسال باعث به خودکشی یک نوروز رجبی خورشید شده بود.
رجبی خورشید ماه می امسال توی عروسی داشت و با صفت کلین با خانوادگان ظفر پیروف ساکن دهه چهارباغ ناحیه واسه قدم گذاشت. عروس و داماد قبل از ازدواج با هم آشنا نبودند و تنها در شب عروسی با هم نزدیک شدند. بحث باکیرگی نیز از همین شب منشأ گرفته است. در حالی که رجبی خورشید در پایه کانونهای تاجیکستان قبل از ازدواج از معاینه پزشکان با شمول تشخیص باکیرگی گذشته بود و در این زمینه سند داشت، اما داماد با پاکدامنی عروس شبهه کرده و روزی دیگر او را برای تشخیص به بیمارستان ناحیه واسه و سپس شهر دوشنبه برد. در پی به این تحقیر و فشار عروس تاب ناورده خودکشی کرد. داماد هم با حکم دادگاه برای 7 سال روانه زندان شد. اما این قضیه هم پیش راه ناباوری مردان نسبت به نوروسان را نگرفت. در این باره همراه و همکار ما زرنگزی نوروز شاه گزارش دارد.
دلارام 18 ساله که 3 روز پیش شوهرش را طلاق داده است، برای اثبات باکیرگی خود از منطقه کلاب به دوشنبه آمده است. به گفته او همسرش با اتهام باکیره نبودن او را بعد از یک هفته خانه‌دارشوی روز 15 سپتامبر از خانه‌اش بیرون کرد. دلارام به متخصصان مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و دادگاهی امید دارد. نتیجه تشخیص هم معین کرده است که دلارام تا شوهر کردن باکیره بوده است و دعوای خانواده داماد به اساس است. او میگوید سبب اصلی سرزدنی بحثی بین او و شوهر اصلا دیگر بود، ولی شوهر او را با این راه تهمت و بی آبرو کردن خواست.
به هیچی مرا گناهگار کرد شوهرم که تو نمیخوای با من خانه داری کنی. مرا کم کم و ایزوپم همه دید و مرا به سبب لطکوب کرد. مرا به بیمار خانه بردن و امیخال وای کرد که وای کند اکه مرا گناهگار نکنند و سود نبرند. امیخال مرا گناهگار کرد که این خودش دختر نبود پیش از اینه که با من اولادار شود. بعد من از همین سبب برای تهمت کردنشون من به اینجا به شهر دوشنبه اومدم.
اکنون دلارام نتیجه تشخیص در دست میخواهد به خونه برگردد و توسط دادگاه آبروی خود را برقرار کند. به گفته او بعد این حادثه عمکش که او را به وایه رسانیده است گرفتاری بیماری قلب شد و حالا در بیمارخانه بستری است. دلارام میگوید خانواده اش به پاکدامنی او باور دارد، اما در هر صورت این تهمت آنها را خیلی ناراحت کرد.
مثل دیلاران با مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و دادگاهی در 9 ماه اخیر بیش از 90 نفر و دستوی برای اثبات باکیرگی مراجعت کردند. این هم در حالی که سال پیش این شمار کمتر بوده، همگی 100 جفت در یک سال با چنین بس به این مرکز آمدند. متخصصان مرکز مذکور میگویند در بسیار حالات نتیجه معاینه آنها هم متش بحث دو طرف را خاموش نمیکند. شوهران جوان را نتیجه تشخیص در یک مرکز قانع نکرده، راه مرکزهای دیگر را میگیرند. امید اکرامف، یک مسئول مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و سودی در نزد وزارت بهداشت میگوید در میان اکثر دعواگران جوانان بی تجربه و بی دانش از ویژگی های روابط جنسی و هم جاهل و ناآگاه زیادند، چون که زیر تاثیر عقیده های اشتباهی خود و با احساس بلندی ناباوری و خشم قرار دارند. آنها گاه و توانی با عقل سالم قبول کردن شرح و ایضاح متخصص طب را هم ندارند.
آنها بسیارتر در آن ویران شوی پرده با کراتی را میبینند که در وقت علاقه جنسی کردن مقدار کمی خون می روید یا که تماما خون نیست. از همین لحاظ اونها نسبت همان دختری که وایو با زنی گرفتن ناباوری حاصل میکنند. برای همین اونها دختر رو مثال گرفته برای اکسپرت، برای معاینه طبی سودی با مرکز زیمون مراجعه میکنند.
ماز نوباوری ساکینون به خلاصه تشخیصی به کرات سبب شده که حالا در مرکز تشخیصی طبی و دادگاهی در جریان معاینه نه یک بلکه 3 متخصص و همچنین شوهر زن شرکت میکند. امید اکرامف میگوید حالت های هم زیاد است که جفت ها بعد 6 ماه یا یک سال زندگی با این بحث برای معاینه به مرکز میآیند. او از یک چنین حادثه مثال میآورد.
حالتی بود که شوهرش مثال زوجش رو گرفته در فدراسیون روسیه بود، قریب مدت یک سال زندگی کرده، بعد از فدراسیون روسیه دختر اومده انا با ما عرض کرد که شوهرم میگه که شما دختر نیستی. حکی حالت هایی که مثال با ما مراجعه کردن همون وقت مثال دریش وقت چه دیگر ما معاین کردن نمیتونیم، مثال وقت زیاد میگذره.
در حالی که برخی از کارشناسان ناآگاهی در مسائل جنسی را دلیل افزایش بحث باکیرگی عنوان میکنند، گروه دیگر میگویند نادختر اعلام کردن دختران بعد از توی فقط یک بهانه خلاص شدن از نوروسون است. ریحانه حقبردی و رهبر سازمان جمعیتی دلفروز که با زنان کار میبرد میگوید در بسیار حالتها بعد از توی دختر به پسر یا خانواده او پسند نمیآید و با بهانه باکیره نبودن او را از خانه پیش میکنند.
بهقدری همه دخترها میخوان همه امروز میگیرند. من در روسیه کار میکنم و مهاجرت مهنتی دهست، میگن من نمی 5000 سومون روان میکنم، یکون کس گرفته مدد تیم میگه. و وقتی که همین میگیرن خیلی دوی دختر دارن، میگن که خیلی همه دختر اگر هر وقت براوردن در کودر مردم میخنده. وقتی که دختر تیار نباشد در زندگی انا بعد پرابلم مشکلاتو سر میشود. مشکلاتو که سر شد بعد بهونه گفتن در کار که همه دختر پیش کردن در کار.
این کارشناس میگوید به این دلیل در چندی نشست ها به مقامات پیشنهادها صدا داد که باید با تاسیس گروه ویژه سببی اصلی طلاق دادن زنان آموخته شود و در صورت بیگونه و بدبخت کردن یک دختر جانب پسر به جوابگاری کشیده و یا جریمه کلان شود. پارلمان تاجیکستان در اخیرهای سال 2015 معاینه طبی پیش از ازدواج را جاری کرد و هدف این معاینه را مشخص کردن وضعیت سیاتی عروس و داماد، رد شدن همخونی یا خش و تباری آنها، مشخص کردن وجود بیماری های گذرنده در خون جوان ها ارزیابی کرد. حالا دلارام عروس طلاق شده تنها از آن پشیمان است که قبل از ازدواج از تشخیص بکارت نگذشت، چون که در اوج ماجرا می توانست پیش راه بدنام شوی اش را بگیرد.
تشکر از زرنگیز. با این هم متخصصان مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و دادگاهی از آن خوشحالند که در دوام یک سال شمار دختران هم زیاد شده است که برای جلوگیری از سر زدن بحث بکارت و به عبرو شدن قبل از ازدواج به تشخیص می آیند و با سند بکارت به خانه داماد می روند. دوستی عزیزی آینده ساز، امیدوارم از این که نیم ساعت با ما بودید پشیمان نیستید و برنامه های آینده هم ما را همراهی خواهید کرد. برایتان روز و روزگار خوش را آرزو میکنه.
بله، با شما بودن خوب است، اما چی کنیم که برای ما همین قدر وقت جدا شده است. به هر صورت ما خداحافظی نمیکنیم، فقط میگویم تا ملاقات در برنامه دیگر. خدا نگهدارتان. عاشق زیبای من تو کرامی، تو عجب شروعی، تو کمان بروی. عاشق زیبای من تو کرامی، خوش گفتاری، همه خوب رفتاری، ای عزیزی دل من بر سرم سفر. تو با قلبم جایی، با دلم یک تایی، چه کنم دنیا را تو برام دنیا. تو عجب خوش روی، تو کمال بروی، عاشق زیبای من تو کرامی، تو
نپش رو بایی تو کما نبرو بایی عاشق زبای من تو کرا میدونی صدقی دریایی سر و پاز بایی های عزیز دل مادر زبین دنیا عاشق شدایی مصره بالایی پیش این شب نمی خوب از همه بلایی تو عجب خوش رو بایی تو کما نبرو زبایی من تو پیرانی جویی تو عجب خوش رو بویی تو کمان بروی عاشق زبایی من تو پیرانی جویی تو عجب خوش رو بویی تو کمان بروی